بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام عزیزان بیننده، وقت شما بخیر. خوش آمدید به برنامه خودتون آینه تاریخ، برنامه‌ای که جمعه شبها تقدیم حضور شما عزیزان میشه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. امیدوارم که در هر کجا هستید و بیننده برنامه خودتون هستید مورد عنایت آقا معصر باشید و توفیقات شما روز افزون باشه. این برنامه همگونی که مستحضر هستید و قبلا هم که برنامه را حتما دیدید، استاد عزیز ما، یار و یاور ما در این برنامه جناب دکتر جباری است. امروز هم این افتخار رو داریم تا در خدمت استاد باشیم و عرض سلام خدمت استاد داشته باشیم و برنامه را آغاز کنیم. سلام علیکم و رحمت الله جناب دکتر جباری، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم حضور ارزشمند شما جناب غزبانی و شما بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. از خداوند متعال آرزو میکن دارم که همواره تأییدات و توفیقات و نصرتش شامل حال شما بفرماید و به ویژه انشاءالله همگی مشمول عنایات مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه باشیم در همه آنات و لحظات و به خصوص در این برنامه اونچه که میگیم و میشنویم انشاءالله مشمول رضایتون حضرت باشه، در خدمتون هست.
خدمت از ماست. خیلی خوشحالیم که تشریف بردید، وقت گذاشتید، ممنونیم از شما. انشاءالله که بینندگان هم استفاده کنن از این فرصتی که شما در اختیار ما قرار دادید. خب عزیزان بیننده، 3015-1515 پل ارتباطی ما و شما عزیزان بیننده است. نظرات، پیشنهادات و سوالاتتون رو میتونید در خصوص تمامی برنامه‌ها به این سامانه ارسال کنید و تلفن های ما هم در اختیار شماست، میتونید تماس بگیرید و سوالات تاریخیتون رو حالا به خصوص در این موضوع به ما مطرح کنید و انشاءالله استاد پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. استاد، عرضم به حضور شما که ما امروز میخوام از یک بحثی مطرح کنیم خدمت شما. تو فضای مجازی بعضی وقت خب کلیپ های پخش میشه، مباحثی مطرح میشه. بالاخره ما از این ور یه قانونگذار داریم که در اونها فقها هستن، حقوقدان هستن، مثلا شورای نگهبان که دیگه بر هر تمام قوانین اشراف دارن، یه سری قوانینی وضع میکنن. در فضای مجازی عده‌ای میان یه حرفایی میزنن که حالا گاهی از اوقات چهرهش هم نگاه میکنی فکر میکنی که اون هم بهره از علوم دینی داشته باشه و اینها، و نقد میکنه اون مسئله رو. خب ممکنه این شبهه برای ما پیش بیاد که شاید اینم داره درست میگه، در حالی که اگه خوب دقت کنیم میبینیم که اون طرف خب آدمایی هستن که همه اینها رو اشراف دارن، یعنی اینجوری نیست که اونها فکر میکنن. و فرض مثال اخیراً یک کلیپای پخش شده در فضای مجازی هم داره منتشر میشه، نقد میکنه قضیه‌ای که برای حجاب مبارزه میکنن در مقابل بی‌حجابی و برای اونها قوانینی وضع میشه و حتی تعذیراتی هم برای اونها قرار داده میشه که در مقابل اونها چه کنیم و چه نکنیم و یه سری مجازاتی براش بالاخره انجام میشه. اونها میان نقد میکنن یه همچین چیزی ما در اسلام نداریم و در سیره نیست و این کار اگر صورت بگیره در شرع نیست و حالا به قول معروف یک چیزی انگار تحمیل میشه در شرع. اینو برام بفرمایید، آیا واقعا سیره اهل بیت و پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه و اجمعین این واقعا با بی حجابی اینا برخوردی نکردن، مجازاتی براش یعنی صادر نشده در زمان خودشون؟ این از نظر تاریخی برام بیان کنید، ممنون میشیم.
بله، متشکرم. عرض میکنم که بنده هم دیدم این کلیپی که اشاره فرمودید و خیلی تأسف خوردم. شاید حالا بینندگان عزیز هم ملاحظه کرده باشن. با توضیحی که عرض میکنم، به خصوص وقتی که کسی که این شبهه رو مطرح میکنه ظاهر دینی داره و خودش باید مبلغ مسئله حجاب باشه، مبلغ معروف ها باشد، با منکر ها مقابله بکنه و بیاد آب با آسیاب دشمنان دین بریزه و هر شبهه که به گونه ای سخن بگه که در واقع ترویج منکر بشه، این خیلی اسباب تأسفه و انسان عادیه به اصطلاح فرض کنیم که غیر دینی و به غیر ظاهر دینی، حتی غیر معمم، هر شاید که میاد چنین بحثی مطرح میکنه، خب قباحت دارد، اما کسی که خودش باید مبلغ دین باشد در این لباس قرار داره، اما میاد به گونه‌ای سخن میگه که به هر حال ترویج منکر میشه و از میکنم که زمینه های مقابله با منکرها رو تضعیف میکنه. در این کلیپ این آقایی که به هر حال مورد اشاره است مطرح میکند که شما یک آیه، یک روایت، یک حدیث درباره سیره پیامبر، سیره امیرالمؤمنین یا سنت، یعنی کلمات اونها بیارید که در اونجا آمده باشد که اینها مجازاتی برای بیهجابی یا بدهجابی تعیین کرده باشن یا مقابله کرده باشن عملا، و ادعا میکنه که بله حتی یک آیه، یک روایت اینها نداریم، بنابراین اگر شما بیایید و برای مقابله با بدحجابی یا بیهجابی قانون وضع بکنید، مجازات تعیین بکنید، خلاف عرض میکنم که خواست الهی عمل کردید، چون اگر خداوند چنین چیزی رو مورد رضایتش بود و در قرآن آیاش رو می آورد، در روایات پیامبر بیان می کرد، چون نیامده در این ارتباط چیز خاصی نیامده، پس پیداست که شما در این چیزی تحمیل میکنید به خدا، امر نادرستی رو نسبت میدید. خلاصه شبهه این آقا این هست. دو سه نکته رو من عرض میکنم بعد از اظهار تأسف مجدد که به هر حال گاهی بیانات دین چطور مورد خدشه و شبهه قرار میگیره توسط کسانی که هیچ انتظاری ازشون نمیره. یک نکته این هست که ما آیا باید برای تمامی جزئیات و مصادیق معروف ها و منکرها آیه و روایت داشته باشیم؟ مثال عرض میکنم، مثلا ما امروز با پدیده مثل تولید و توزیع مواد مخدر مواجه هستیم، با بحث روانگرد ها مواجه هستیم، با قرص های عجیب و غریبی که امروز تولید میشه مواجهیم. خب به این آقا میگم باید با تولید کننده مواد مخدر، توزیع کننده این گونه چیزها مثلا مقابله بشه؟ آخه مثلا ما در روایات چیز به نام شیشه داریم، هروئین داریم، کراک داریم، امثال اینها داریم، آیا باید مقابله بشه یا خیر؟ ایشون میتونه بگه که ما تون در روایات چیزی به نام مجازات برای مثلا تولید و توزیع کراک و هروئین و شیشه و امثال اینها نداریم، حکومت حق نداره بیاد با اینا مقابله بکنه. اگر برای اینا مجازات تعیین بکنه، در واقع چیزی رو به ناحق به دین و به خدا نسبت داده. خب مشخص این حرف باطلیست. مشخص که کسی که تولید این مواد مخدر رو، این چیزای مضر رو میکنه، در سلامت جامعه رو به خطر میاندازه، ضررهای فاحشی به انسانها وارد میکنه. بنابراین حاکمیت موظف هست در قبال هر شود که هر امری که منکر تلقی می شود، منکر یعنی اونچه که مضر نسبت به جسم، نسبت به جان و روح و نفس در حال انسان هاست، حاکمیت موظف هست که زمینه های مقابله با ترویج این امور، این منکرات رو فراهم بکند، اقدام بکنه، مقابله بکنه. این یک نکته که حالا در ادامه عرض می کنم که از بکنم حاکمیت در این قبال از منظر قرآن وظیفه دارد. قرآن برای ما هر شاید که چنین تکلیفی رو برای حاکمیت مشخص کرده. نکته دوم این که مسئله حجاب در صدر اسلام آیا اصلا مسئله بوده که ما متوقع باشیم سیره در این باره آمده باشد، که اگر روایت خاصی نیامد در ارتباط با مجازات، تعیین مجازات برای بیهجابی در صدر اسلام بگیم بنابراین امروز هم ما چنین حقی نداریم. این در صورتی است که دنبال سیره باید بگردیم زمانی که زمان امیرالمؤمنین یا زمان پیامبر اکرم مسئله و معضل اجتماعی به نام بی‌حجابی وجود داشته، که این چیزی نبوده، چرا که مسئله حجاب در حد حتی جلباب، خمار، جلباب مقنعه و چادر در صدر اسلام رایج بوده و آیات نازل شد، آیه 59 سوره مبارکه ارشاد که احزاب، آیه 31 سوره مبارکه نور برای بیان این که خانم ها چطور این خمار و جلباب رو استفاده بکنن، نه اینکه اصلش رو به کار ببرن. اصلا بیهجابی مسئله و معضل نبوده در صدر اسلام. یک شاهد تاریخی عرض بکنم، روایتی است که مرحوم کلینی این روایت رو در کتاب شریف کافی جلد 5 صفحه 537 آورده، روایت از امام صادق سلام الله علیه هست که قال امیر المؤمنین علیه السلام یا اهل العراق، خطاب به اهل عراق میکند که حالا قدر متعقن کوفه است که امیر المؤمنین تش بردن اونجا به مرکز حکومت قرار دادن، اما خطابشون اهل عراق هست. پیداست که این معزدی که حضرت داره بهش اشاره میکنه امر رایج بوده در عراق، که نبعت ان نساءکم میخوام که یدافعن الرجال فی الطریق، به من خبر رسیده که زنهای شما یدافعن الرجال فی الطریق، در راه ها، در مسیرها، در بازارها، چون در ادامه روایت الی الاسواق داره یخرجن الی الاسواق و یزاحمن العلوج، در بازارها، در مسیرها میان و عبایی ندارن که تنه به تنه مردان بخورد، به هر حال همدوش با اونها حضور داشته باشن، حریم بین اونها و مردها وجود نداشته باشه. حضرت با عتاب در واقع داره به اهل العراق خطاب میکند، نبعت ان نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق اما تستحیون بلا تغارون، حیا نمیکنید، غیرت نمیورزید، بلا تغارون نساءکم، غیرت نمیورزید نسبت زنهاتون، پس غیرتتون کجا رفته؟ که یخرجن الى الاسواق و یزاحمن العلوج، با بیگانگان همدوش میشن، هم تنه میشن، ارشاد که حریمی دیده نمیشه. زن وقتی که خروج از خانه دارد باید با حالت عفاف، حجاب، حریم به گونه باید خارج بشه که هر کس او رو مشاهده میکنه بدانه که حریمی باید نگه داره بین خودش و بین او. به تعبیر فریاد دور باش دور باش از مزاحم ها، از افراد بیگانه، از افراد مریض القلب، از این زن ساطع بشه. خب من عرضم اینجاست، امیرالمؤمنین سلام الله علیه به مردم عراق با این لحن تند در واقع واسه حیا، غیرت، اینا رو عتاب میکنه بهشون، این خطاب رو میکنه. اگر راجب چی؟ اینکه زنانتون میان در جامعه بدون اینکه مثلا حریم قائل بشن. اگر این مسئله حجاب مطرح بود که حضرت قبل از این مسئله سراغ حجاب میرفت که به من خبر رسه زناتون بی حجاب یا بد حجاب میان، بحث حجاب مطرح نیست. امیرالمؤمنین یه مرتبه دیگر رو در واقع به تعبیر مسئله پایین تر از بحث اصل بی حجاب یا بد حجابی است، اینکه زنها خارج میشن حریم نگه نمیدارن بین خودشون در مراودات اجتماعی، به این متعرض میشه. و این نشون میده که دو نکته از این روایت میشه استفاده کرد. یک نکته این که پس مسئله بی حجاب یا بد حجابی مسئله نبوده، معضل نبوده اون زمان. از نگاه امیرالمؤمنین یک امر دیگری که پایین تر از منکر بودن از مسئله بد حجابی بی حجابی، این در واقع معضل هست که این رو حضرت هر شاید که مورد خطاب قرار میده. و طبیعتاً اگر زمینه برای حضرت فراهم میشد و لازم بود، حضرت اقدام عملی هم میکرد در ارتباط با نیروهای ناهی از منکر. چرا عرض میکنم حضرت اقدام عملی میکرد؟ چون امیرالمؤمنین سلام الله علیه مجری دستورات قرآن هست. در قرآن کریم سوره مبارکه حج آیه 41 تکلیف حاکمیت رو در این ارتباط روشن کرده. آیه شریفه معروف الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبت الامور. آیات مربوطه به امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم بخشش مربوط به تکالیف شخصی آحاد جامعه است، افراد هست. این آیه نازل هست به تکلیف امر معروف نهی از منکر در ارتباط با حاکمیت، چون میگه الذین امکناهم، کسانی که اگر بهشون قدرت حاکمیت دادیم یکی از کارهایی که میکنن که امر به معروف میکنن و نهی از منکر. طبیعتا نهی از منکر و امر معروف و حاکمیت فرق میکنه با امر معروف و نهی از منکر آحاد جامعه. آحاد جامعه در حد اون به هر حال تکلیف خودشون که باید چهره هاشون چهره های غیر راضی نسبت به اون منکر باشد، و در حد تذکر لسانی تذکر بدن و همین مقدار. اما نوبت به اجرا و عمل که رسید، اون وظیفه حاکمیت هست که با نیروهای خودش معروف رو از میکنم که پیاده بکند و منکر رو زمینه رفعش رو از جامعه فراهم بکند. خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه و رسول خدا صلی الله علیه و آله اگر لازم بود در ارتباط با مسئله حجاب حتما بر این اساس عمل میکردن. با این مقدمه‌ای که عرض کردم، بنابراین لازم نیست که اولا ما مصادیق تمامی معروف ها و منکرات در قرآن روایات آمده باشد. هر چه که بر اساس عقل بشر و بر اساس اون چه که از وحی استفاده میشه تحت عنوان منکر داخل شد، تحت عنوان معروف نه. به اصل حجاب مگر قرآن دستور نداده؟ خب بی حجابی منکر میشه دیگه، یک امر الهی رو زیر پا نهادن. تعیین مجازات برای انجام این منکر، بخصوص ترویج این منکر، لازم نیست که حد مشخصی در دین براش مشخص شده باشه. چرا؟ چون حدود در امور محدود 18 مورد هست که مثل سرقت و شرب خمر و زنا و فلان امثال اینها حد تعیین شده. بقیه موارد چیه؟ مواردی که کسی منکر انجام بده در جامعه از باب تعذیر دیگه، در فقه به عنوان تعذیر ازش یاد شده. برای تعذیر دیگه حد مشخصی بیان نشده، اون قاضی و حاکم شرع هست که میاد میبینه که برای این منکر بر اساس به هر حال اون ضوابطی که وجود دارد چه مجازاتی باید تعیین بشه. اون برای تعذیر در به هر حال فقه اسلامی اختیار دست حاکم گذاشتن. بنابراین با توجه به این نکاتی که عرض کردم، مسئله بی حجابی یا بد حجابی قطعا یک منکره، بخصوص که امروز شده یک منکر سیاسی و دشمن کمر بسته به ترویج این منکر و اون چه که به هر حال انقلاب رخ داد برای اینکه مظاهر ایمان، مظاهر عرض کنم که عفاف و حجاب و ظواهر ایمانی در جامعه ترویج بشه. اینها آمدن متاسفانه بر از این مسئله شروع کردن برای اینکه این ظاهر جامعه رو به هم بزنن تا گام‌های بعدی رو بردارن. اینا به بحث بی حجابی بسنده قطعا نخواهند کرد، بلکه به عریانی میخوان بکشانن و طبیعتاً همون فرهنگ منحط غرب رو به دنبال او بیارن در درون جامعه.
درسته، خیلی متشکرم. پس با توجه به مطالب حضرت عالی، آیه 48 سوره حج،
41
سوره حج و همچنین جلد پنجم کافی صفحه 537 یک روایت، یک آیه خلاف ادعایی که ناقا کرده که اصلا نه آیه هست نسیدی، بینیم که اتفاقا برعکس.
این یعنی ما کلیاتی و عموماتی مثل این آیه مثل روایت داریم برای اساس
حاکم رو باز گذاشته برای این کار. خیلی متشکرم جناب دکتر جباری به خاطر این بحثی که ارائه فرمودید. تماسی هست، دوست عزیزمون از رشت تماس گرفته، جناب آقای صدرالدین سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم برادر.
سلام علیکم مجری محترم و عرض سلام خدمت استاد بزرگوار.
اولا صدرالدین خیلی وقت است تماس نگرفتید با برنامه خودتون، در
اگر سوالی مطرح میکنم موقع شبهه ایجاد نشه. منطقه با توجه به حرفای شما، چون مخاطبین شما کسانی که پشت تریبون نشستن تماشا میکنن، خب اصولا از طیف‌های مختلف هستن، ممکنه سوالات مختلفی در رابطه با فرمایشات جناب عالی براشون مترتب ایجاد بشه. اول اینکه شما فرمودید که مثلا متادون و شیشه و این چیزایی که الان مطمئن به چک میگم، شما یکی خواهشن جواب بدید که طبیعی بشه و روشن بشه. شما فهمیدید شیشه و این چیزایی که الان هست یا مثلا مواد مخدر مگه باید براش روایت و چیزی داشته باشه؟ خب قطعاً به طور به درست خاطر این مسئله شما میفرمایید اصلا مبتلا به سرد اسلام نبوده. شما شیشه رو دارید با حجاب مقایسه میکنید. زمان اسلام یک چارچوبی داشته و اهمیت ها با این مسئله دوش در دوش درگیر بودن قطعاً. بعد شما فرمودید که در صدر اسلام این مبتلا نبوده. خب شما میدونید زدن که ما در صدر اسلام دور خانه کعبه لخت و عریان میگشتن، یعنی نه تنها مبتلا به بوده بلکه بسیار بس خرابتر از این حرفا بوده. شما از این مسئله وام گرفته دفعه جلوتر فرمودید که اگر در جامعه امیرالمومنین زنها تنه میزدن از ریاضی، وقتی که آدم یک مجموعه پایین تری رو در نظر میگیره نشون میده که جامعه اغلا قسمت بالایش خیلی ابتذال‌تر باید باشه. یعنی وقتی که زنها تنه میزنن توی بازار، یعنی حجاب که اصلا دیگه ول متله. من تصور میکنم بنده خودم اهل حجابم، یعنی این که میگید اعتقاد شدید به حجاب دارم، ولی چون موضوع نوع برخورده و اون کلیپ هم من ندیدم، همون مثال هایی که شما زدید اصلا از اساس اشتباه بود. یعنی اگر شما قطعا میگید که در زمان اسلام مبتلا به نبوده، به ذرس قاطع بسیار مبتلا به بوده، به ذرس قاطع. یعنی اگر زنها اینقدر از فرهنگی پایین بودن تو بازار میرفتن، حالا شما همین جامعه امروز خودمون ببینید، مثلا فکر کنید زنها بیان تو بازار به همدیگه تنه بزنن که مثلا صدای مؤمنی در بیاد، قطعا مسئله بالاتر رو انجام نمیدن، یعنی قطعا. بعد در این جامعه وقتی که ما داریم سخن میگیم، باز عرض میکنم، مثلا وقتی که توی یک مثلا خانواده 15 نفره، شما فکر کنید توی خانواده 15 نفره مثلا 12 نفر اهل مثلا کارهای مختلف زشت که مخالف با عقل و مخالف با شرع و مخالف با سنت الهی هستن انجام میدن، بعد این دفعه تو این خانواده یک چیز سطح پایین تری براشون خیلی مسئله بشه که بخواهم با اون شدیدتر از بقیه موضوع برخوردن، اصلا شرط عقل و معرفت نیستش. اینو من سربسته کلن گفتم. وقتی که مثلا بانک های ما ربوی هستن و همه علما سلام علیک از کنارش رد میشن و الان نان حرام در گوشه گوشه خانه شیعیان رفته و این باعث افول و باعث نزول رحمت الهی بر روح و روان جسم و جسد و وجود همه شیعیان میشه و جامعه شیعه را میپره کنن، جنگ خدا و رسول علنیه، این رو احدی نه تنها باش برخورد نمی کنه، بلکه این همه دزدی‌های مختلف از همین طریق صورت میگیره، کسی برخورد نمیکنه. من به عنوان یک مؤمن دارم در دل میکنم، یعنی از ابتدای فرمایش جنابعالی اشتباه بود تا به اینجا، بعد سر این مسئله بخوان یه همچین برخوردهایی بشه. من توصیه دارم در مسیر مسئله الهی، در مسئله جامعه شیعه که این سرنخ دست حضرت حجته، اصلا نباید شما سیاست ورزی کنید، نباید جوری برخورد کنید باعث کچفکری و یه موقعی خدایی نکرد جامعه مؤمنی باعث تزلزل و سوال مندی برخورد کنید. اگر
متشکرم، سوالتون متوجه شدیم، نظرتون هم فهمیدیم، خیلی متشکرم که تماس گرفتید، هرچند که خیلی وقت بودم با برنامه خودتون در شرکت تماس نمی گرفتید و خوشحالیم که دوباره صدای شما رو شنیدیم. بله، شما نظرتون رو فرمودید، ببینیم استاد عزیز جناب دکتر جباری هم حتما برای بحث شما نقطه نظری دارن. متشکریم از شما که تماس گرفتید. آقای دکتر در خدمت شما باشیم اگر نقطه نظری.
من دواز ناشارم که نکاتی که عرض کردم به گونه‌ای باز تکرار بکنم. ببینید، یک مسئله این بود که ما برای تمامی مصادیق منکر، عرض من این بود، برای تمامی مصادیق منکرات لازم نیست که بر آیه و روایت داشته باشیم، چون به مرور زمان
این نکته شده
بله مصادیق منکر فراوان پیش خواهد آمد در زمینه رفتارها، در زمینه مأکولها، مشروبها، نوشیدنیها، خوردنیها، عمل کردنیها، گفتنیها، امثال اینها. مصادیق متعدد پدید میاد و آیا لازم هست که برای تمامی مصادیق ما آیه و روایت داشته باشیم که مجازات؟ اصلا بحث تعذیر اشاره کردم، تعذیرات در دین دیده شده برای همین به اصطلاح منکراتی که اینها الی ما لا نهایت له و فراوان ممکنه مصادیقش پدید بیاد و حاکمیت، حاکم شهر بر اساس اون کلیاتی که از به اصطلاح کتاب و حدود و قضا و امثال اینها به دستش میاد، از اون کنم بر اساس عقل میاد و یک حدی رو، مجازاتی رو تعیین میکنه که با من تعذیر یاد شده در به اصطلاح فقه ما. یعنی واژه تعذیر رو دوست عزیزمون دنبال بکنن در مباحث فقهی
چه معناست و
همین اساسه. تعذیر در کنار حدود مشخصه، یعنی مطلق منکرات و امور نادرستی که در جامعه انجام میشه و حاکم شهر برای اون یک مجازاتی و حق دارد، شهر به اجازه داده حق داره تعیین بکنه، هم که تحت عنوان منکر آمد. این منکرات گاهی در عرصه رفتارهای فردی شخصی هم اون خب بحث دیگه است که تفحصی نمیشه در تو خونه طرف بریم ببینیم که چه میکنه. وقتی شکل اجتماعی پیدا کرد.
بحث ظهور اجتماعی بله. مطرحه.
مثل بحث بدحجابی و بحث بروز اجتماعی داره. بله خود بله. دوست عزیزم شما با من طبعا هم
فحشا خودش در خود در خودش همین ظاهر شدن علنیه دیگه غیر
بله.
از این میگم مرتکب فاحشه بله. فحشا یه چیز علنیه دیگه،
یعنی یک گناه آشکاری داره بله. انجام میگیره و حتما با من هم نظر انشالله هستید که میبینید که به بحث رفع یک روسری بسنده نشد دیگه، کار داره پیش میره در حد عریانی هر شود که فراتر از اینها مسئله پیش میره. یک منکر به اصطلاح اجتماعی داره رخ میده، حاکمیت در قبال این منکر هر شود که چه تکلیفی داره، میتواند مجازات تعیین بکند یا خیر؟ آیا میتونیم بگیم بر این اساس که ما یک روایت هم نداریم راجع به مقابله پیامبر و امیرالمؤمنین با بد حجابی یا بی حجابی، پس بنابراین حاکمیت حق نداره تحمیل بر دین کرده؟ نکته دوم
که دیگرش ایشون باز یه شبهه‌ای هم مطرح میشه تو جامعه بله. که میگه آقا مثلا بر حال ایشون اینجوری میگن که خب تو جامعه ما ربا که علنی هست و بله. تو بانک‌ها هست، این رو کسی باش وارزه نمی‌کنه، میاد با مسئله داره که خب هر کدوم از این مکرات در جای خودش داره مبارزه میشه.
اگر در اونجا کوتاهی شد که حالا اون بحث خودشو دارد که آیا کوتاهی شده نشده علت چیه، و ضمن این که مراجع فراوان موضع گرفتند و دائما دارن میگن حالا بانک ها چه مسیری دارن، اون اصلا ربطی به این ندارد. یعنی ما یک با دو منکر مواجهیم، حاکمیت نسبت یکی فعلا میخواد مقابله بکنه، نسبت دیگری شاید کوتاهی کرده، خب ما بگیم که پس با این هم مقابله نشه چون نسبت به اون مقابله نشده، این که خب یک امر عقلایی نیست، معقول نیست. اما اینکه فرمودن صدر اسلام، خب من توصیه میکنم ایشون رو به مطالعه بیشتر نسبت به شواهد تاریخی. بحث عریانی دوره کعبه، خب اگه ملاحظه بفرمایید جزء منکرات دوره جاهلیت بود که اتفاقا اسلام شدیداً باش مقابله کرد. مسئله طواف، اون بحث طواف بود نه عریانی در مکه. کسانی که از خارج مکه می آمدن داخل مکه که اصطلاحاً اهل حرم نبودن، حمص نبودن، حمص با حا و سین، حماسه هم از همین هست. اهل مکه خودشون رو حمص می دانستن، جمع احمس، ایل متشدد فی الدین، می گفتن ما دیندارتریم، ما اهل حرم هستیم. و اونهایی که بیرون مکه می آمدن می گفتن ما در این لباس خودمون که درش گناه کرده ایم نمی تونیم طواف بکنیم، لباسشون در می آوردن، گفتن اهل حرم باید به ما لباس بدن درش طواف، لباس طواف در واقع. حالا اگر کسی بهش لباس نمی رسید یا اونها احیانا به هر حال رو قرض ورزی لباس نمی دادن، ناچار بود بیاد عریان طواف کنه. چرا؟ چون گفت در لباس قبلی من معصیت کردم، نمی تونم طواف کنم. و حتی دارد که باز اینم از شواهد، مردان روز طواف می کردن عریان، زنها شب، یعنی زنها باز این مقدار حجب و حیا درشون در خود احساس میکنه که شب در تاریکی برن عریان دور خانه کعبه طواف بکنن. و در سال نهم در مسئله ابلاغ براءت که امیرالمؤمنین سلام الله علیه مأمور شد به رسول براءت ابلاغ بکنه، یکی از مواد ابلاغ براءت همین بود، منع طواف عریان، منع شدید و ابلاغ رسمی کرد. بعد از این کسی حق طواف عریان نداره. اما مسئله بی حجابی نداشتیم صدر اسلام در دوره جاهلیت فعل جمله بوده، اما در همون دوره جاهلیت هم حتی نقاب وجود داشته. زنان مثلا شما جنگ فجار چهار، جنگ فجار در نظر بگیر، فجار دوم هست به نظرم که فجار المرأه معروفه دیگه، اصلا فجار المرأه، زنی نقابش رو در بازار عکاظ حاضر نشد کنار بزند، جوانهای اومدن مزاحم شدند و به درگیری قبیله ای اون زن و اون جوانها انجامید. منظوری در دوره جاهلیت هم جلباب به کار می رفت، خمار بوده، نقاب حتی بوده. و در هیچ آیه قرآن به اصل جلباب، به اصل خمار توصیه نشد چون به کار می رفته. توصیه شد آن سوره مبارکه احزاب آیه 59 میگه یدنین علیهن من جلابی بهن، بگو این جلباب ها رو به خود نزدیک کنن. آیه 31 سوره مبارکه نور ولی یضربن به خمارهن، این خمار هایی که دارن بر سر، علا جیوبهن بر جیب ها گریبان هاشون قرار بدن، گاهی یقشون باز بود گریبان های روسری ها رو رها میکردن، مثل بعضی از خانم هایی که امروز برای اینکه دهان حاکمیت ببنده یه چیز بر سر میندازند و رها میکنن. عرض کنم که این مسئله بوده. بلذا شما به متن شواهد تاریخی و روایات مراجعه بکنید در عصر پیامبر اکرم مسئله بد حجابی است، بی حجابی که اصلا نبوده، ما که خب ندیدیم، سراغ نداریم. شما مثالم که زدید مثال طواف عریان زدید، این نبوده و اصل امیرالمومنین اتفاقا اون چه که عرض کردم نکته معقولی بود، نه اون چه که شما فرمودی. من عرض کردم که وقتی امیرالمومنین به درجه پایین تر میاد تشر میزنه، پیدا درجه بالاتر وجود نداره، بلا بعد اقلا بعد سراغ اون میرفت. وقتی منکر با درجه 100 وجود دارد، نباید حاکمیت داد فعلا سراغ درجه 90، درجه 100 رو باید رفعش بکند. از الاهم فل اهم دیگه، امر مهمتر و مسئله بی حجابی مهمتر نسبت مسئله. واقع اون تعبیری که کردم یزاحمن الرجال فی الطرق، معناش این است نه اینکه عمدن رفته شانه به شانه، منظور حضور بی حریم هست، حضور بدون رعایت و از حال اون عفاف هست که از زن انتظار میرسه که میره که به هر حال در مواجهه با نامحرمان، در حضور اجتماعی، در بازارها، به هر حال اون بعد زنانگی خودش حفظ بکند، یه حریمی قائل بشه در برخوردها و امثال اینها. حضرت میگه این رو توقع داره که به صدا یک حریم و فاصله میان زنها در نوع رفتار، در نوع صحبت، امثال اینها. در واقع این همون است که حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید در اون تقسیم کاری که پیامبر اکرم کردن فردای ازدواج. پیامبر اکرم آمدن به خانه فاطمه، فرمود علی فاطمه ما دون الباب و علی علی ما خلفه، کار داخل خانه با فاطمه، کار بیرون خانه با علی. زهرا سلام الله علیها فرمود فلا یعلم الا الله ما داخلنی من السرور به اکفای رسول الله تحمل رقاب الرجال، هیچ کس جز خدا نمیداند که من فاطمه چقدر شاد شدم، ما داخلنی من السرور، چقدر شاد شدم از این که رسول خدا صلی الله علیه و آله منو باز داشت، معاف کرد از این که تحمل رقاب الرجال، یعنی چه؟ تحمل گردنهای مردان. این که معنی داریم بخواهیم تحت لفظی معنی کنیم، یعنی همدوشی با مردان در جامعه. من موظف باشم مثل اون چی که در جهان غرب امروز هست، تقسیم کاری نشده، زن هم عینا میاد همون کارهایی که مردان در جامعه انجام میدن بدون تقسیمی همون کارها رو باید انجام بده، نه یه کارهای مناسب شأن و شخصیت و ظرفیت وجودی جسمی زن هست، کارهای متناسب با مردان هست. این در واقع پیامبر اکرم خواست بگه و فاطمه سلام الله علیها از اینکه پیامبر اکرم من رو از اینکه مثل مردان لازم باشد در جامعه حضور پیدا بکنم معاف داشت. در واقع امیرالمؤمنین بر همین اساس میبینه که جامعه عراق اون جامعه ای نیست که فاطمه داره بهش اشاره میکنه، لذا داره این تذکر رو مطرح میکنه. خب مشخص مرتبه بالاتر از این و قبل از این مرتبه بحث حجابه. اگر حجاب بی حجابی یا بد حجاب بود طبعا باید اون رو حضرت اول
مطرح میکنه. قرآن هم باز برام بد حجابی آیه داریم دیگه، همون یا دین هم جلوان که فرمودید دیگه، اون خیلی واضحه که اون خیلی بالاتر بخواه حضرت داده فرمود اگر اون مبتلا به بود حتما امیرالمومنین.
یعنی به تعبیر دیگر اگر کار به جایی میرسید که مثل امروزه یک کار ساماندهی شده از خارج و افراد به هر حال با قصد و غرض قبلی می آمدن و این رو در جامعه ترویج میکردن، قطعا پیامبر و امیرالمومنین هم مقابله میکردن. باز ناچارم یک مثال از بکنم و از این بحث خارج بشیم، اون جریان فضل ابن عباس، یعنی پیامبر اکرم در جریان حجۃ الوداع دید فضل ابن عباس کنار پیامبر مرکب نشسته، زن زیبا رویی آمد، صورتش باز بود و سوال بی حجاب نبود اما چهرش مشخص بود. فضل ابن عباس اون زن رو سوال بکن راجع به مناسک، فضل نگاه خیره‌ای به چهره اون زن دوخت، پیامبر متوجه شد، با دستشون حائل ایجاد کردن میان چهره اون زن و بین فضل و تذکر به فضل دادن. من گاهی از این وام میگیرم برای اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله اقدام عملی کرد علاوه بر تذکر لسانی در یک منکر شخصی که به این بحث به هر حال مسئله عفاف و حجاب و امثال اینها مربوط میشه، علاوه بر تذکر شخصی اقدام عملی کرد. خب اگر این به عنوان یک معضل اجتماعی میشد در اون زمان پیامبر اکرم ساکت مینشست و به هر حال میگذاشت که جامعه همدار یله و رها به حال خودش رها بشه، که بر اساس اون آیه که عرض کردم حکومت لازم هست که بیاد با بحث منکر مقابله بکنه.
درسته، خیلی متشکریم. یک نکته دیگه هم که هست، حالا ما تو سری برنامه داریم برنامه احکام دیگه، روشن احکام که سه‌شنبه از شبکه حضرت ولی عصر مطرح میشه. یک دوستی تماس گرفتن همین مسئله ای که ایشون اشاره کرد که مثلا فرض کن ربا هست و فلان اینها صحبت شد، کارشناس از ما گفتن که ما که مدافع اونها نیستیم، هرچند که ظاهر این کار مثلا رواست، اگر کسی مبارزه نکرده باشه که نمیادن آنگونه قرارداد یا اون برگه رو طوری بنویسن که راه حل شرعی براش پیدا کرده باشن. یعنی الان شما وقتی همون ظاهرش اینه که میگه آقا یه پولی داره میده، یه سودی میگیره یا جریمه میگیره، ولی وقتی تو برگه رو خوب که نگاه میکنی ببینیم نه، قرارداد طوری طراحی شده که طرف اگر با آگاهی اون قرارداد رو بخونه یک راه حل شرعی براش پیدا کرده. یعنی اینجور نیست که کسی بر اون مبارزه نکرده باشه، چیزی نگفته باشه.
و اتفاقا فتوای رو از حضرت الله مکارم یا وقتی من میدیدم که سوال کرده این شما بود که وقتی که شما بانک رو در واقع وکیل میکنید که بر اساس یکی از همون عقود شرعی بیاد با این پول شما تجارت و معامله انجام بده، در واقع این شما
وکالت دادید
و چون خود مردم که نمیتونن از تمام ریز اون عقود شرعی اینها مطلع بشن و متوجه بشن که وکالت میده. به هر حال یک چند فکرای شده مطلع. در این حال ما باز بفرمایید شما مدافع بانک ها نیستیم، بانک ها کاستی های خودشون دارن که باید طبیعتا رفع بشه به اون جای مطلوب برسه.
به هر حال این توجیه خوبی نیست. حالا خیلی وقت ما اینو میشنویم تو جامعه
خلط در واقع
موضوع خوبی نیست. اگرم بقول حالا ایشون باز ادعا میکنه این به نظر بشه تهمت باشه تا چیز باشه، نه ایشون باشه. نوع صحبتی که به دولت میان گاهی از اوقات به حاکمیتی چیزایی نسبت میدن واقعیت باید بررسی بشه، دقیق تر بشه که خدای نکرده دچار تهمت نشیم مثلا بگیم که اونها رو این کارا رو میکنن. ولی اگر واقعا حالا ایشون تعبیر میکنه به دزدی و فلان این حرفا، اگر نبود که خود اینها علنی نمیشد که از سوی همین حاکمیت داره میگه یه همچین چیزی. تو خدا داره مبارزه میشه اینجوری
در جای خودش اهلش باید بیان این مصادیق رو بررسی کنن که هست نیست اگر هست چرا اگر نیست.
خیلی متشکرم جناب دکتر جباری. یه میان برنامه ببینیم برگردیم ان شاءالله در خدمت شما و عزیزان بیننده باشیم. متشکرم از شما که تماس میگیرید، نظرات و پیشنهاداتتون رو با ارسال میکنید و ما همچنان در خدمت شما هستیم.
جمعه ها را هم از بس که شمردم بیتون، بغض خود را وسط سینه فشردم تو قبل نستم تا به اینجا که به درد تو نخوردم. آقا تا به اینجا که به درد تو نخوردم. آقا هیچ وقت دست دل قصه نخوردم بی تو. سالها می شود از خیش سالی دارم، من اگر منتظرم از چه نمردم بی تو. سالها می شود از خیش سالی دارم، من اگر منتظرم از چه نمردم بی تو. گذری کن به مزارم به خدا محتاجم، من اگر سر به دل خاک سپردم بی تو.
صلی الله علیک یا مولانا یا صاحب العصر و الزمان. عزیزان بیننده، از شرکت جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تبارک و شریف در خدمت شما هستیم با برنامه آینه تاریخ. شما علاوه بر این که ما را از طریق رسیور یا ماهواره ما میتونید ببینید، از طریق سایت شبکه حضرت ولی عصر و همچنین اپلیکیشن شرکت جهانی حضرت ولی عصر میتونید ما رو دنبال کنید، برنامه های ما و آرشیو برنامه ها دسترسی پیدا میکنید و برنامه ها رو میتونید برای چندمین بار ببینید. احیانا اگر سوالی در برنامه گذشته هم بود براتون با 3015-15-15 ارسال کنید، انشالله سوالات مطرح میشه خدمت اساتید و پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. جناب دکتر جباری همچنان در اینجا هستن. استاد خسته نباشید. یکی از بینندگان صدایی برام فرستاده، اون رو بشنویم ببینیم سوالشون چی هست، نکته‌ای که دارن، بعد ان شاءالله پاسخ بدیم. خب آقای حسینی، ما صداشون رو بشنویم ببینیم چه فرمودن.
سلام عرض می‌کنم خدمت استاد جباری عزیز و تشکر می‌کنم از این برنامه واقعا خوبتون. یه سوال داشتم پیرامون مطالبی که تو این ایام فاطمیه مطرح شد تو این برنامه، حالا چه ماه نیلی چه همین برنامه آینه تاریخ. عرضم به خدمت شما، انگار بیان شد که مثلا هجوم به خونه حضرت زهرا تو اون خونه‌ای بوده که فاصله داشته تا مسجد. حضرت زهرا دو تا خونه داشته، یه خونه‌ای بوده که فاصله داشته در تا مسجد و داخل کوچه های بنی هاشم بوده، یه حجره ای هم بوده که چسبیده بوده به مسجد. اینو تو برنامه های فاطمیه مطرح شد و گفتن که هجومی که به خونه حضرت زهرا صورت گرفت تو اون خونه بوده که تو کوچه های بنی هاشم بوده. و بعد از این ورم گفته شد که حضرت زهرا تو خونه خودشون دفن شدن و بحث تابوت و استاد مثل اینکه مطرح کردن و اینکه تشییع دیگه چه معنی میده و فلان اینا صحبت کردن. می‌خواستم ببینم که امکان نداره که مثلا حضرت زهرا بحث غسل و کفنشون توی همون خونه باشه که تو کوچه های بنی هاشم باشه و بعد با تابوت منتقل بشن به خونه‌ای که چسبیده به مسجد پیامبر، یعنی تشییع این مقداری باشه که از اون خونه به این خونه منتقل شده باشه و در صورت باز هم حضرت زهرا تو بیت خودشون دفن شدن ولی از اون بیس تا این بیس تشریح صورت گرفته باشه. می‌خواستم این درست هست یا نه. دستتون درد نکنه. ممنون.
بله، نکته خوبی بود. هم نکاتی که در سلسله ویژه برنامه‌های فاطمیه داشتیم، ایشون از اونها به این نظر می‌خوای این نظریه قابل تایید هست یا نه.
بله، عرض می‌کنم که من هم برنامه، حالا مشخصا عرض بکنم جناب استاد بزرگوار جناب آقای دکتر ابوالقاسمی، دیدم که در برنامه ای چنین مطلبی رو مطرح فرمودند که در واقع اون دار و فاطمه یا دار علی تفاوتی قائلشان بین بیت و دار، و اینکه دار به جایی اطلاق می شود که صحنی داشته باشد، حیاتی داشته باشه، صرف اتاق نباشه. بیت اتاقه، حجر اتاق اینها، اما دار این است که صحن و خانه داشته باشه. از ظاهر نقل مثلا مروج ذهب و اینها استفاده کردن که به اصطلاح اینها میخواستن به دار فاطمه هجوم بیارند و با آتش بکشند خانه های بنی هاشم مثلا بسوزنند و اینها. واقع مطلب من همسو نیستم با نظر استاد بزرگوار جناب آقای دکتر ابوالقاسمی و کسان دیگری، منحصر به ایشون نیست. بعضی دیدم باز در همین ایام همین دیدگاه هم مطرح کردن که هجوم به خانه ای غیر از این جایز که الان به عنوان خانه فاطمه کنار در ذریح پیامبر کنار قبر پیامبر مطرح هست، هجوم به خانه دیگری بوده که در همون کوچه های بنی هاشم است و در سمت بقیع، و اینها با شواهدی که الان در حد فرصت اشاره می کنم نمیتوان همسویی کرد با این فرمایش. یک نکته این که این تعبیری که فرمودن که بحث دار و فاطمه، دار و علی، امثال اینها، واقعش تو متون مختلفی که هم در متون اهل سنت هم شیعه درباره بحث هجوم مطرح شده، هم بیت آمده، هم دار و فاطمه، دار و علی، بیت و فاطمه، دار و هما، تعابیر مختلف، و منزل هما، منزل علی. پس نمیشه صرف هم با یک متن حال مروج ذهب امثال اینها نتیجه گرفت که بله دار بوده. و ضمن این که ما معتقدیم که بله، خانه‌ای که بهش هجوم بردن اطلاق دار برش میشه، یعنی خانه داره صحن بوده و همین جایی بوده که کنار ذریح پیام، کنار حجره پیامبر صلی الله علیه و آله بوده. با این توضیحی که باز عرض میکنم، بنده معتقدم که هجوم به همین جا بوده، همین خانه‌ای که چسب مسجد هست، منتها نه از دری که سمت مسجد باز میشد، در دیگری که پشت هست به سمت کوچه بوده اون در. حتما خواهید پرسید که مگر حجره های پیامبر دو در داشته که حالا خانه فاطمه هم دو در داشته باشه؟ میگم بله، از جمله خود حجره ای که پیامبر صلی الله علیه و آله درش دفن شده اند و در همونجا غسل داده شد و دفن شد پیامبر اکرم، حجره اختصاصی پیامبر بود، نه حجره عایشه. عایشه تلاش کرد اینو به خودش نسبت بده، بعد هم ملحقه به حجره خودش بکنه، اما اون حجره مخصوص خود پیامبر، شواهد هم براش کم نیست. تو روایت اصلا حجره رسول الله آمده، ولی گفته حجره عایشه. از شواهد جالب تاریخ این که معاویه پولی داد و حجره عایشه رو خرید ازش تا زمانی که در قید حیات بنشینه. بعد اگر بنا بود که حجره عایشه همون حجره باشد که پیامبر درش دفنه، معاویه چه حق داشت حجره که پیامبر درش دفنه بخره؟ اونجا خریدنی نبود. اینا شاهد بر این است که حجره عایشه چیزی جدای از اون حجره است که پیامبر درش بود. و درباره اون حجره که پیامبر درش دفن شد تصریح روایی داریم که مسلمان ها عشرتن ده تا از بابی وارد می شدن، از دری آیه شریفه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی رو می خواندند و از در دیگر خارج می شدن من باب آخر. وقتی حجره پیامبر دو در دارد، طبیعتا خانه فاطمه هم معقوله که دو در داشته باشه. ضمن اینکه ما در ارتباط با خانه فاطمه سلام الله علیها دو تا روایت داریم. یک روایت رو ابن سعد از کهن‌ترین منابع، ابن سعد در الطبقات الکبرى در جلد 8 نقل میکنه، و روایت دیگری مرحوم تبرسی صاحب اعلام البراء به اعلام الهدى در اعلام البراء نقل میکنه. مضمونش اینه که ابن سعد میگه که امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که ازدواج کرد با فاطمه، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن منزلی تهیه کن برای اینکه همسرت رو ببری. امیرالمؤمنین رفت و منزلی تهیه کرد مستأخرا عن النبی، کمی دور بود از در یه جای مدینه که دورتر بود از حجره پیامبر، خانه پیامبر، مسجد النبی. بعد از مدتی پیامبر آمد به خانه فاطمه سلام الله علیها و پیامبر هم میخوام تو رو بیارم نزدیک خودم. فاطمه هم خیلی مشتاقانه پیداست که از سر فاطمه این اشتیاق مطرح میشه و پیامبر همینطور، و لذا گفته میشه که کجا فاطمه سلام الله علیها؟ عرض میکنم پیامبر که خانه حارثه ابن نعمان رو ازش طلب کن. حارثه ابن نعمان زمینها و خانه های اطراف مسجد النبی داشت که پیامبر اکرم برای برخی از همسرانش از او خانه و زمین و حجره و اینها گرفته بود. پیامبر هم ما از حارثه خیلی خانه گرفتیم، قبلا گرفتیم، استحییت من حارثه، من حیا میکنم دیگه، روم نمیشه از حارثه چنچی طلب بکنم. به گوش حارثه رسید، اومد خدمت پیامبر عرض کرد که من هرچه دارم از آن شماست، از من چیزی بگیرید من شادترم تا اینکه نگیرید. بلزا خانه خودشو خالی کرد. عرضم در اینجاست، حارثه خانه خودشو خالی کرد، فاطمه آمد در اونجا عرشبت که ساکن شد. و در نقلم هست که مثلا سمهودی اینها نقل کردن که این خانه ای که جنب مسجد هست محل سکنای فاطمه بود. تصریح داریم در اینجا، نه اینکه خانه دیگری بوده اینجا یا حجره دیگری بوده، گاهی اینجا بوده گاهی اونجا بوده. این خلاف اصلا بزرگان تاریخ ما این رو تایید نمی کنن. من حتی به صحبت کردم مثلا با جناب استاد یوسفی قروی هم پریروز، من در این خصوص به خصوص صحبت کردم، ایشون هم فرمود که نه، همین جایی بوده که کنار مسجد النبی هست و خانه فاطمه در اینجا بوده. و شواهد دیگری هم هست که فاطمه سلام الله علیها دیگه منتقل میشه به اینجا. حالا اگر این خانه حارثه بوده باشد، پس از حجره فراتره، خانه است دیگه. حارثه هم از پولدارای مدینه بوده، از بزرگان بنی نجار بوده. تو روایت هم داره من اسقب بیوت بنی نجار، اسقب با سین و قاف، یعنی نزدیکترین خانه های بنی نجار میدم، که در واقع همین جاییست که فاطمه سلام الله علیها درش ساکن شد. وقت شواهد دیگر هم داریم داله بر این که اون جایی که حمله شد و اون جایی که فاطمه دفن شد همینجاست. از جمله شواهد نقل ابن قتیبه است. ابن قتیبه دینوری از علمای قرن سوم اهل سنت در الامامت و سیاست، اون مراحل هجوم رو که ذکر میکنه، در یک خب تهدید صورت گرفت برای خروج اخراج اون اصحاب امیرالمؤمنین که سلمان اینها آمدن بیرون. بعد عمر تحریک کرد ابوبکر که خب علی رو چرا بیعت ازش نمیخوای بگیری، این متخلف رو. قنفذ رو فرستادن. بار اول قنفذ رفت امیرالمؤمنین، اومد دم در رو جواب داد، دوباره قنفذ رو فرستادن. در این بار دوم ابن قتیبه میگه امیرالمؤمنین صداشو بلند کرد، گفت لسری اما کذبتم علی رسول الله. صداشو چرا بلند کرد؟ اگر خانش فاصله دارد با مسجدی که اونا الان حضور دارن، چه لزومی داره با همین قنفذ صحبت بکنه؟ میگم که حضرت صداشو بلند کرد، رفع صوته، پس میخواد اونا بشنون، پس خانه جایز که صدا رو بلند کنیم نمیشنون. و یک شاهد هست و شاهد دیگر خطبه 202 نهج البلاغه است که در اونجا امیرالمؤمنین بعد از دفن فاطمه سلام الله علیها حضرت نجوای که داره با پیامبر که السلام علیک یا رسول الله عنی و عن ابنتک النازلت فی جوارک، سلام بر تو و سلام از جانب من از جانب دختر تو که نازل فی جوارک، در جوار تو نود، پس پیداست قبر فاطمه در جوار پیامبره. البائتت فی الثرا به بقعتک، در این بقعی که الان تو هستی به بقعی تو، اینقدر نزدیش قبر فاطمه به قبر پیامبر که یعنی نازلت البائتت فی الثرا در خاک به بقعتک. اینو شواهد اون به اصطلاح خطبه است که در نهج البلاغه خطبه 202 است و در کتب اماری مرحوم مفید و طوسی و امثال اینها دلائل المؤمنین این تعبیر امیرالمؤمنین آمده. اینها نتیجه چی میگیریم؟ اینکه بله هم خانه بود که فاطمه منتقل شد به اینجا و تا آخر عمرش هم اونجا بود، حتی تو نقل دارد که پیامبر اکرم تو حجره اختصاصی خودش جنب خانه فاطمه بود و روزنه بین حجره پیامبر و خانه فاطمه وجود داشت و به هم متصل بود و هجوم به همین خانه صورت گرفته از به اسم منطقه در نه سمت مسجد بلکه از در پشت که الان در شما خود این زریح رو شما در نظر بگیرید مال حدود 800 سال قبله. این زریح بر اساس یک زمینه تاریخی ساخته شده دیگه، اینجا باب جبرئیل و مقام جبرئیل و اینها در انتهای زریحه، در ابتدای زری خب طول زری هم زیاده، در ابتدای زری قبر پیامبره، انتهای زری در واقع در خانه فاطمه است، حدود شاید یک چهارم جلویی زری هم حجره پیامبر و قبر پیامبر هست، سه چهارم در واقع خانه فاطمه است. پس این نشون میده فراتر از یک بیت و حجره کوچک و امثال اینها بوده، خانه بوده که به هر حال صحن اینها داشته. با این توضیحات به هر حال به نظر میرسه که ارشاد که
این نظری قابل قبول نیست که بخواد بگیم داشته.
اما این تعبیر که علی علیه السلام دو تا خانه داشت در مدینه اومده در برخی متون، اما این الزامن چنین نیست که در زمان پیامبر اکرم صلوات امیرالمؤمنین دو تا خانه داشته باشد، یکی سمت بقی یکی هم این سمت. بله امیرالمؤمنین بعدن به هر حال صاحب فرزندان و همسران دیگری شد بعد از فاطمه سلام الله علیها، طبیعتا میتونه ناظر به اون دوره حیات امیرالمؤمنین باشه، سمت بقیه هم خانه تهیه کرده باشه.
درسته. حالا باب جبرئیل رو هم یه توضیح مختصر بدید که چی هست؟ چرا باب جبرئیل بهش میگن؟
یه باب جبرئیل داریم، یه مقام جبرئیل. باب جبرئیل شما از بیرون مسجد النبی که وارد میشید مقابلتون بخش انتهایی زری هم خانه فاطمه سلام الله علیها. در واقع همونطور که عرض کردم اون در ورودی زری از سمت پشت از اون پشت مسجد در واقع که الان قفلم هست از اونجا وارد زریح میشم، در خانه فاطمه معروفه که به هر حال اگر امکانش باشه میرن شیعه ها به خصوص اونجا تجمع میکنن و اینها. باب جبرئیل از این باب معروف شده که چون به اصطلاح مقام جبرئیل در همون سمت در خانه فاطمه جایی بود که جبرئیل از اونجا به اصطلاح می آمد و ارشد که بر اهل خانه سلام می کرد و عنوان مقام جبرئیل که ائمه علیهم السلام توصیه می کردن به نماز در اونجا و حضور در اونجا به شیعیان، باب از این باب هست، نه که اون باب جبرئیل چیز خاصی باشه، با اعتبار مقام جبرئیل هست که محل نزول جبرئیل و ایستادن جبرئیل و سلام بر اهل بیت و اهل خانه هست که اعمال خاصی هم داره برای
این خودش میتونه شاهد برای باشه که ساکن همونجا بودن دیگه، یا
بله دیگه همین
خود همین شاهد. یک شاهده
شاهده برای این است که اینها در اونجا ساکن بودن، جبرئیل اونجا نازل میشه، پیامبر اکرم هنگام
سلام میده
اونجا سلام میده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، چندین ماه تا شش ماه هم سلام پیامبر اکرم این آیه رو میخون، همین ناظر هست به همین جا.
خیلی متشکرم جناب دکتر جباری، خیلی استفاده کردیم و متشکرم از این صبر و حوصله‌ای که به خرج دادید و مباحثی که ارائه فرمودید. استاد اگر دعا بفرمایید آخر برنامه است و ان شاءالله بعد خداحافظی کنیم.
خدا رو قسم میدیم به حرمت محمد و آل محمد، به حرمت صدیقه طاهره که در ظهور مقدس امام السلام الله علیه تعجیل بفرماید همه ما رو جزو اعمان انصار و یاران و مخلص و شهدای در رکابش مقرر بفرماید و رفع مظلومیت از همه مظلومان عالم بالاخص مردم مظلوم غزه انشاءالله با ظهور حضرت بفرماید انشاءالله.
انشاءالله خیلی متشکریم جناب دکتر جباری از حضورتون و از حضور گرمتون در این برنامه و همچنین از شما عزیزان بیننده که تا این لحظه برنامه خودتون رو دیدید. انشاءالله که این ساعت و دقایقی که در خدمت شما بودیم جزء سال اعمال ما و شما عزیزان بیننده ثبت بشه و مورد عنایت آقا ما عصر باشه. تا دیدار دیگر همه شما رو به خدای بنده می‌سپاریم و از همه شما التماس دعا داریم. اللهم عجل ولی یکل فرج. خداحافظ.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.